بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دولت عراق فیلم اعدام دو دستیار صدام حسین را به خبرنگاران نشان داد. وزیر دفاع آمریکا به جمهوری اسلامی هشدار داد که دخالت در عراق را متوقف کند. و اولین واحدهای تازه نفس آمریکایی وارد عراق شدند. ساعت 19. درود بر شنوندگان رادیو فردا. عصر شما خوش. امروز دوشنبه 25 دی ماه 1385 خورشیدی و 15 ژانویه از سال 2007 میلادی است. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من مریم منظوری همراه با همکارانم در این مجله به مدت 30 دقیقه در کنار شما خواهیم بود با مجموعی از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. پیش از آن که مجله شامگاهی را ورق بزنیم، بهروز کارونی فشرده ای از مهمترین و تازه ترین خبرهای جهان را به آگاهی می رساند.
یک سخنگوی دولت عراق امروز دوشنبه اعدام برادر ناتنی صدام حسین و یکی از دستیاران دیکتاتور سابق آن کشور را تایید کرد. این دو اندکی پیش از سحرگاه امروز در همان محلی اعدام شدند که صدام حسین 16 روز پیش در آنجا به دار آویخته شد. به گفته سخنگوی دولت عراق، سر بارزان ابراهیم در هنگام دار زدن از بدنش جدا شد. در همین ارتباط بسام رضا مشاور نخست وزیر عراق گفت:
There was an incident happened there was separation between the body of
سر بارزان، جدا شدن سر بارزان یک تصادف بود که به ندرت روی می‌دهد، اما این کار خدا بود. در همین حال دولت عراق امروز دوشنبه فیلم اعدام دو دستیار صدام حسین را که امروز اعدام شدند به خبرنگاران نشان داد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا امروز دوشنبه به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که دخالت در عراق را متوقف کند و گفت تهران در مسیری بسیار منفی در حال حرکت است. وزیر دفاع جدید آمریکا که در جریان نخستین دیدارش از مرکز فرماندهی ناتو در بروکسل سخن می گفت، از جمهوری اسلامی خواست گام‌های سازنده‌ای بردارد. ژنرال جورج کیسی، فرمانده ارتش آمریکا در عراق، امروز دوشنبه خبر ورود اولین واحدهای تازه نفس آمریکایی به آن کشور را اعلام کرد. جورج بوش، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، هفته گذشته اعلام کرد که 21500 سرباز دیگر را به عراق اعزام خواهد کرد. به گفته آقای بوش، وظیفه نیروهای جدید برقراری خشونت جلوگیری از خشونت در عراق به ویژه در اطراف بغداد خواهد بود. ژنرال کیسی اشاره‌ای به شمار نیروهایی که وارد عراق شدند نکرد. فرمانده ارتش آمریکا در عراق گفت استقرار این نیروهای جدید بلافاصله تأثیر خود را نشان نخواهد داد، اما اوضاع عراق در تابستان و پاییز بهبود خواهد یافت. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، امروز دوشنبه نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را تحویل ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی داد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام سعودی نوشت ایران از رهبران عربستان سعودی خواسته است پیام حسن نیت تهران برای تصمیم به همکاری را به واشنگتن انتقال دهد. با این حال این مقام سعودی از دادن جزئیات بیشتر خودداری کرد. غلام حسین الهام، سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با آمریکا را بر اساس شرایطی که مناسب و عادلانه خواند اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، غلام حسین الهام امروز دوشنبه در مورد اعلام آمادگی محمود احمدی نژاد برای مذاکره با آمریکا در شرایط مناسب و عادلانه گفت جمهوری اسلامی برای مذاکره با آمریکا مشکلی ندارد.
با تشکر از بهروز کارونی که ما را در جریان تازه ترین رویدادهای ایران و جهان گذاشت. اما چه داریم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا؟ رابرت گیتس، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، طی دیدارش از مقر سازمان ناتو در بروکسل، اقدامات جمهوری اسلامی در عراق را منفی توصیف کرد. تمامی شواهد حاکی از آن است که احتمال حمله نظامی به ایران تشدید شده است. این عنوان مقاله است که در روزنامه گاردین چاپ انگلیس چاپ شده است. همچنین اظهارات رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند را در این باره می‌شنویم. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، گفت ایران و نیکاراگوا منافع و دشمنان مشترک دارند. در این باره بیشتر خواهیم شنید. در ایران باز هم توقیف نشریه‌ای دیگر، نشریه طعم آزادی که یک نشریه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر است. سخنان یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر را می‌شنوید. بخش دیگری از رشته برنامه انقلاب‌های مخملی رو خواهیم شنید از علیرضا طاهری و تازه‌ترین خبرهای ورزشی در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. رابرت کیس وزیر جدید دفاع ایالات متحده آمریکا در نخستین دیدارش در این سمت از مقر سازمان ناتو در بروکسل اقدامات جمهوری اسلامی ایران را در عراق بسیار منفی توصیف کرد و سفیر آمریکا در عراق گفت شبکه‌های ایران و سوریه در عراق تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
رابرت گیتس که در ماه گذشته میلادی به جای دونالد رامسفلد به عنوان وزیر دفاع آمریکا منصوب شد، روز دوشنبه امروز پس از ملاقات در بروکسل پایتخت بلژیک با یاپ ده هوبشفر دبیر کل سازمان ناتو گفت جمهوری اسلامی ایران آشکارا بر این باور است که آمریکا در عراق گرفتار شده و میپندارد که خود ابتکار عمل را در دست دارد. رابرت گیتس افزود جمهوری اسلامی هیچ اقدام سازنده‌ای در عراق انجام نمی‌دهد و از این گذشته از حزب الله برای ایجاد مناقشه در لبنان حمایت کرده است. وزیر دفاع آمریکا که در یک کنفرانس خبری در بروکسل سخن می گفت افزود بدین ترتیب جمهوری اسلامی در بسیاری زمینه‌ها نقشی بسیار منفی در عراق بر عهده دارد. وزیر دفاع آمریکا که در یک کنفرانس خبری در بروکسل سخن می گفت افزود بدین ترتیب جمهوری اسلامی در بسیاری زمینه‌ها نقشی بسیار منفی در عراق بازی می کند. او گفت که به نظر وی اگر جمهوری اسلامی نقشی سازنده در عراق بر عهده گیرد امکان تعامل وجود خواهد داشت. از سوی دیگر زلمی خلیلزاد سفیر آمریکا در عراق و ژنرال جورج کیسی فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق روز دوشنبه امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در بغداد شرکت کردند و راجع به سیاست‌های جدید امنیت عراق سخن گفتند. زلمی خلیلزاد از جمله گفت شبکه‌های جمهوری اسلامی و سوریه در عراق مورد تعقیب قرار خواهند گرفت.
This plan also reinforces regional efforts to stabilize Iraq. It seeks to change the behavior of Iran and Syria.
آقای خلیلزاد گفت طرح امنیت عراق بر تلاش‌های منطقه‌ای به منظور ایجاد امنیت در عراق می‌افزاید و می‌کوشد رفتار ایران و سوریه را تغییر دهد و شبکه‌های آنها را در عراق تعقیب می‌کند، شبکه‌هایی که به نیروهای ائتلاف حمله می‌کنند و امنیت عراق را برهم می‌زنند. دولت آمریکا جمهوری اسلامی را به حمایت از شورشیان و تروریست‌ها در عراق و به دامن زدن به اختلافات میان شیعه و سنی متهم می‌کند و ایران این اتهامات را تکذیب می‌کند.
اقدامات جمهوری اسلامی ایران در عراق در حالی از سوی مسئولان منفی ارزیابی می شود که به دنبال اعلام استراتژی جدید آمریکا در عراق از سوی جورج بوش، گمان زنی ها و اظهار نظرهای رسمی در زمینه احتمال برخورد شدیدتر میان ایالات متحده و ایران بالا گرفته است. شهران طبری از رادیو فردا درباره تشدید مقابله واشنگتن با تهران با رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو اسکاتلند گفتگویی داشته که می شنویم.
آقای دکتر تقی‌زاده، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا، دیک چینی معاونش و خانم کندلیسا رایس وزیر امور خارجه‌اش همگی صحبت از لزوم مقابله با افزایش نفوذ ایران در منطقه می‌کنند. با توجه به تحریم‌ها و اینکه خانم رایس دیشب در مصاحبه با رسانه‌ها گفته تحریم علیه ایران به تنهایی کافی نیست، فکر می‌کنید این یک مرحله جدیدی در رابطه غرب با ایران باشه یا اینکه اینها فقط در حد حرف باقی خواهد موند؟
به نظر من این استراتژی تازه‌ای است در جهت تحقق هدف‌های قدیمی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران. بخصوص در 18 ماه گذشته این سیاست حالت خصمانه بیشتری پیدا کرده، ولی به علت مضیقه هایی که امریکا در عراق با اون روبرو شد شاید برخورد شدیدتر با ایران با موانع تازه‌ای روبرو بود، ولی نشانه این نیست و هیچ وقت نبوده که هدف‌های سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران تغییر کرده و ایران متأسفانه درست به اون مسیری رفته که آمریکا می‌خواسته ایران رو قرار بده و حداقل در جهت تقویت افکار عمومی مردم آمریکا علیه ایران و در جهت سیاست خارجی دولت امروزشون ایران طوری عمل کرده که آمریکایی‌ها اگر حتی با سیاست خارجی دولتشون روی موافق نداشتن، با سیاست‌هایی که علیه ایران اعلام می‌شده هماهنگی زیادی نشون دادن.
فکر می‌کنید چه اقدامی خواهند کرد؟ خانم رایس دیشب گفت حتی با وجودی که فکر می‌کنه هنوز جا برای دیپلماسی باقی مونده، اما حمله نظامی ایران هم موضوع صحبت هست.
مسئله سازش با ایران رو حالا هیچ کدوم از تحلیلگرهای روابط ایران آمریکا عملی نمیبینن، علارغم این که تا چند ماه پیش شاید صحبت زیادی پیرامون اون بود. بنابراین اگر که ادامه وضع موجود ناممکن باشه، بایستی به سمت آلترناتیو دیگری که برخورد قدرت خواهد بود گرایش پیدا بشه. و به نظر میرسه که امریکا با یارگیری در منطقه در حال زمین سازی اقدامات جدیتری هست. البته این رو باید دولت امریکا اعلام بکنه و این در حد پیشبینی باقی میمونه.
رئیس جمهور ایران در درون حکومت جمهوری اسلامی مخالفای قدرتمندی داره. فکر میکنید نیروهای داخلی مخالف او هم از سیاست غرب در برابرش حمایت کنن؟
حمایت گروه ها از دولت و یا مخالفت اونها نسبت به سیاست‌های دولت تا یه حدی پیش میره. اگر که به تزلزل کامل دولت بیانجامه، اون وقت این عوامل کنار همدیگه جمع میشن. بنابراین سیاست‌های ایران عملاً ایران رو در مسیر تهاجمی امریکا و مخاصمه و هدف افکار تند امریکا قرار میده و این به نظر من در دراز مدت سیاست سودمندی به نفع مردم نیست.
گفتگوی رضا تقی‌زاده، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسکوی اسکاتلند بود با شهران طبری از رادیو فردا. باز هم در همین باره، دن پلش از پژوهشگران دانشکده مطالعات شرق و آفریقا در انگلستان در مورد احتمال حمله آمریکا به ایران مقاله‌ای به نام تهران هدف بعدی در روزنامه امروز گاردین به چاپ رسانده است. وی فرستادن نیروهای جدید نظامی آمریکا به منطقه را در رابطه با ایران می‌داند. تحرکات جدید نظامی آمریکا از جمله اعزام دومین ناو هواپیمابر آمریکا به خلیج فارس توجه آقای پلش را مانند بسیاری از متخصصین و رسانه‌ها به خود جلب کرده است. دن پلش می‌افزاید نیروهایی که رئیس جمهوری آمریکا به خلیج فارس فرستاده ربطی به جنگ این کشور با شورشیان عراقی ندارد و بسیاری از متخصصین نظامی این اعزام نیرو را در رابطه با ایران می‌دانند. فریبا مودت چکیده‌ای از این مقاله را به اطلاع می‌رساند.
نشریه گاردین چاپ لندن در مقاله تحت عنوان هدف بعدی تهران میگوید شواهد حاکی از آن است که پرزیدنت بوش قصد دارد به گفته این نشریه ایران را هم به پیروزی‌هایش در عراق و افغانستان بیفزاید و بنا به این مقاله چنین پیداست که تونی بلر نخست وزیر بریتانیا هم آماده است تا در این راه به او بپیوندد. گاردین میگوید علی‌رغم توصیه‌های گروه مطالعات اوضاع عراق، آقای بوش سرانجام تصمیم گرفت که به پیشنهادات محافظه‌کاران افراطی یا نیو کنسرواتیف های انستیتیو انترپرایز آمریکا توجه کند و خود را تمام و کمال به تشدید اقدامات آمریکا در منطقه متحد نماید. گاردین میگوید طرح محافظه‌کاران و دونالد رامسفلد وزیر دفاع پیشین آمریکا برای ایران این است که آمریکا حکومت ایران را نه از طریق تهاجم زمینی بلکه با توسل به بمباران 10,000 هدف تنها در یک روز و تکمیل آن با حملات دیگر عوض کند. اما بنا به این مقاله به نظر می‌رسد مقامات ایران معتقدند آمریکا بلوف می‌زند و خود را برای جشن‌های تکمیل برنامه‌های غنی‌سازی‌اش در ماه آینده آماده می‌کنند.
فریبا مودت مروری داشت بر مقاله چاپ شده در روزنامه گاردین در رابطه با احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مراسم تحلیف رئیسان جمهوری ونزوئلا، نیکاراگوا و اکوادور به آمریکای لاتین رفته است، روز یکشنبه 14 ژانویه در ماناگوا گفت ایران و نیکاراگوا منافع مشترک و دشمن مشترک دارند. آرمان مصطفی و جزئیات بیشتر.
بر پایه موافقت‌نامه‌هایی که در این سفر بین ایران و نیکاراگوا به امضا رسید، ایران تعهد کرد تا برای ساختن 100 نیروگاه برق، کارخانه سیمان و صنایع اتومبیل سازی در نیکاراگوا سرمایه گذاری کند. علاوه بر این محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران قول داد که با ارائه لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی 150 میلیون دلار بدهی‌های قبلی نیکاراگوا به ایران را ببخشد. در مورد دشمن مشترک، هرچند پرزیدنت احمدی نژاد از هیچ کشوری نام نبرد، ولی اشاره او به ایالات متحده آمریکا واضح تر از آن بود که نیاز به توضیح داشته باشد. در اینجا این پرسش پیش می آید که اگر دولت‌های مانند ایران یا ونزوئلا خود آمریکا ستیزی را محور سیاست‌هایشان قرار ندهند، چه دشمن مشترکی می توانند داشته باشند؟ و همچنین ایران و نیکاراگوا چه منافع مشترکی دارند که این میزان گشاده دستی رئیس جمهوری ایران را توجیه کند. جمشید اسدی، استاد دانشگاه در فرانسه، معتقد است که در مورد آمریکا ستیزی حتی در درون حاکمیت ایران نیز اتفاق نظر وجود ندارد.
سیاستی که ایران برگزیده است برای مخالفت با آمریکا، این روزها حتی در محافل محافظه‌کار رژیم هم سخت مورد انتقاده، چون هیچ ربطی به منافع ایران ندارد. جالب است خدمتتون عرض بکنم که این انتقاد در ونزوئلا هم جریان داره علیه آقای چاوز، که آنچه که ایشون میگوید و اتحادهایی که درست میکند از جمله با ایران ربطی به منافع ونزوئلا ندارد. در مورد متحد سومی که نام بردید نیکاراگوئه، امروز بعد از هایتی فقیرترین کشور این قاره است و با اون سیاستهایی که پیش از این صحبتش میشد به هیچ عنوان نمیشه این وضع رو تغییر داد و بارها اورتگا به صراحت گفته است که او اورتگای گذشته نیست و با سیاست جدیدی میاد و من نمیدونم آیا او وارد یک همچین اتحادی بشود که بسیار بعید میدونم.
پیش از سفر به نیکاراگوا، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 11 موافقتنامه همکاری اقتصادی با ونزوئلا امضا کرد و این غیر از قراردادهای قبلی است که حجم آن به بیش از 1 میلیارد دلار میرسد. رئیسان جمهوری ایران و ونزوئلا همچنین موافقت کردند تا برای کمک به کشورهای مخالف ایالات متحده آمریکا صندوقی با موجودی 2 میلیارد دلار ایجاد کنند. به نظر جمشید اسدی، خود ایران به ویژه در صنعت نفت به این سرمایه ها بیشتر نیاز دارد.
توجه کنید که هر سال با نرخ 6% تولیدمون کمتر میشه، به این علت که تجهیزات تازه نداریم، سرمایه گذاری های تازه نداریم. نمیدونم همچین کشوری با چنین موقعیتی چگونه میتواند به سرمایه گذاری کشورهای دیگه کمک بکند. تنها یک احتمال داره که این سرمایه گذاری ها بیشتر از اون که سرمایه گذاری های اقتصادی و مفید فایده به حال تولید اقتصاد کشورهای نام برده باشه، بیشتر نوعی بخشش و اعانه باشه.
جمشید اسدی بود، استاد دانشگاه در فرانسه. و در ایران، اکبر اعلمی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی از رئیس مجلس خواست تا به رئیس جمهوری تذکر بدهد که در شرایط کنونی تقدیم بودجه به مجلس مهمتر از سفر خارجی است.
آرمان مصطفی گزارش می‌داد. در ایران یک نشریه دانشجویی دانشگاه امیرکبیر توقیف شد. نشریه طعم آزادی به گفته دانشجویان منعکس کننده مطالبات صنفی دانشجویان و مدافع دموکراسی و حقوق بشر بوده است که با تضمین کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی توقیف شده است. همزمان تعدادی از دانشجویانی که در جلسه دیدار محمود احمدی نژاد از دانشگاه امیرکبیر شرکت داشته و اعتراضات خود را به روند فشار بر دانشگاه‌ها مطرح کردند، به کمیته‌های انضباطی احضار شدند. عباس حکیم‌زاده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر به شیرین فامیلی درباره روند توقیف موقت تا توقیف دائم نشریه طعم آزادی میگوید.
انتشار منظم و پیگیری مطالبات صنفی دانشجویان و مطالباتی مثل حقوق بشر و دموکراسی همسال هم یک وضعیت ایجاد کرده بود که از این نشریه یک مقداری احساس خطر میکرد دانشگاه. در نهایت برای جلوی این روند رو بگیرند، یه اتهام واهی اومدن مطرح کردن 3 ماه پیش برای این نشریه، انکار نظریه ولایت فقیه و توهین به احمدی نژاد، و به این اتهام نشریه 3 ماه توقیف موقت کردن.
اتهام جدیدی که کمیته نظارت بر نشریات دانشجویی به این نشریه زده چی هست؟
مدیر مسئول این نشریه از ناحیه پا مصدوم شدن، تصادف کردن اخیراً و نتونستن در دانشگاه حاضر بشن و در مقابل این دسته شکایت جدیدی که مطرح شده خودشون دفاع بکنن، لذا از موضوع شکایت و شاکه مربوطه هیچ اطلاعات موثقی در دست.
آقای حکیم زاده، علاوه بر توقیف نشریه طعم آزادی، گفته میشه که تعدادی از دانشجویان ورودی دانشگاه امیرکبیر هم در هفته‌های اخیر به کمیته‌های انضباطی احضار شدن. علت این احضارها معلوم هست؟
خب یه عده بسیجی رو فرستادن، از اینها شکایت کردن، شکایت حالت شخصی داره که در اون دیدارهای احمدی نژاد از پلی‌تکنیک این مثلا دانشجویان ورودی جدید اینا مورد ضرب و شتم قرار دادن، بهشون فحاشی کردن و توهین کردن. این یکی از اون اتفاقاتیه که افتاده. بس آقای مسین مشکی از جمله دانشجویانی بودن که توی همون جلسه احمدی نژاد خیلی تلاش کرده بودن که خودشون رو به میکروفون برسونن و یک طرح بحثی بکنن، یه سری سوالاتی رو مطرح کنن با رئیس جمهور بدون پرده پوشی. ایشون که در اون مقطع دکترای رشته برق تحصیل میکنن و امتحان جامعه دوره دکترا رو دادن، فقط دفاع از تز دکتراشون مونده بود، دانشگاهشون رو اخراج کرده از دانشگاه و عنوان کرده که وزارت علوم هزینه ادامه تحصیل ایشون رو نمیتونه دیگه تقبل بکنه، و در مقابل این اظهارات خود آقای مشکی که تقبل کردن این هزینه ادامه تحصیلشون رو خودشون بدن، اینها اومدن استناد کردن که چون طبق قانون اساسی تحصیل رایگان توی کشور، اینها نمیتونن همچین چیزی رو بپذیرن، که واقعا خیلی جای تعجبه که به بهانه مثلا حتی تحصیل رایگان میگن خیلی خب نه ما میتونیم هزینه تحصیلتو بدیم، من حتی قانون خودت بیسینی بدی و از خودت میکنی.
توقیف نشریه دانشجویی طعم آزادی. گفتگوی شیرین فامیلی بود با یک عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. شنوندگان همیشگی رادیو فردا می‌دانند که کم کم نوبت می‌رسد به شنیدن بخش دیگری از سری برنامه انقلاب‌های مخملین یا بدون خونریزی. بخش دهم این برنامه را با هم می‌شنویم.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
چهار انقلاب اما بی خونریزی همراه علیرضا طاهری.
با فروپاشی کمونیسم در اروپای شرقی، رهبران جهان غرب به ستایش از رستاخیز ملت‌های زیر یوغ کمونیسم برخاستند. از جمله مارگارت تاچر، معروف به بانوی آهنین، نخست وزیر بریتانیا، همزمان با این دگرگونی‌های ناگهانی به گسسته شدن زنجیرهای خودکامگی از پای مردم اروپای شرقی خوش آمد گفت.
چه سال شگفتی انگیزی امسال از برای آزادی بود. سال 1989 تا چندین دهه آینده به عنوان سالی در یاد خواهد ماند که در آن مردم نیمی از قاره اروپا دور افکندن زنجیرهایشان را آغاز کردند.
مارگارت تاچر، نخست وزیر وقت بریتانیا. سال 1989 سال ترفه‌های دیگری نیز بود و بزرگترین ترفه در آن میان ای بسا نابودی نظام کمونیستی به دست کسی بود که در پی اصلاح آن بود، نه در پی نابودیش. میخائیل گورباچف، آخرین رهبر دومین ابرقدرت آن روزگار، اتحاد جمهوری های شوروی سوسیالیستی، اکنون از شهروندان ساده جمهوری فدرال روسیه است. اتحاد شوروی هرچند فرو پاشید و از دل خاکسترهای آن 14 کشور نوپا برآمد، اما شماری از همین کشورهای نوپا در قید و بند حکومت‌های غیر مردمی ماندند. قید و بندهایی که شکستن آنها با انقلاب‌های معروف به انقلاب‌های رنگی از گرجستان آغاز شد. انقلابی به رنگ گل سرخ اما نخونی.
چهار انقلاب اما بیخونریزی.
نخونین از آن رو که دیکتاتورها به گونه استثنایی از سرنوشت مرگبار نیکولای چاوشسکو، خودکامه رومانی، درس عبرت گرفته بودند. دیکتاتورها به جاودانگی قدرتشان همان اندازه باور دارند که به تری آب. پوچی این پندار زمانی بر آنها روشن می شود که در کشمکش و قمار با مردم آزادی خواه آخرین تاس را هم می ریزند و باز می بازند. تاس ریخته را نمی شود بار دیگر ریخت و نتیجه را دگرگون ساخت. در گرجستان ادوارد شیواردنادزه پس از 13 سال خداوندگاری دست به چنین قماری زد. تاس را ریخت، باخت. جای جر زدن نبود. اگر هم می بود، بی فایده بود. در آستانه انتخابات پارلمانی روز 11 آبان ماه 1382 گرجستان غرق در خودکامگی، فساد مالی خانواده شیواردنادزه و خفقان سیاسی بود. در این انتخابات دو اردو رویاروی هم سفارایی کرده بودند. در یک سو ائتلافی سیاسی به نام برای گرجستان نوین به رهبری ادوارد شوارناتزه و اتحاد رستاخیز دموکراتیک گرجستان به رهبری اصلان آباشیدزه، فرمانروای آجارستان بخش نیمه جدایی خواه گرجستان. و در سوی دیگر اردوگاه هواداران آزادی و حقوق بشر، جنبش متحد ملی به رهبری میخائیل ساکاشویلی و حزب بورژنادزه دموکرات ها به رهبری خانم نینو بورژنادزه رئیس مجلس و زوراب ژوانیا رئیس پیشین مجلس گرجستان. پیروزی، پیروزی در انتظار نیشان، میخائیل ساکاشویلی. در ادامه همین برنامه‌های ویژه خواهیم دید که چگونه میشای جوان میخائیل ساکاشویلی نماینده آزادی‌خواهان بر شوارناتزه سپیدموی و فرتوت نماینده خودکامگان چیره شد تا گل سرخ انقلاب در گرجستان بشکفد. گل سرخ، نارنجی،
چهار انقلاب اما بی خون ریزی، همراه علیرضا طاهری.
بخش دهم سری برنامه انقلاب‌های مخملین بود. و اما تازه‌ترین خبرهای ورزشی جهان تا این ساعت. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش. چهارمین جلسه هیئت رئیسه انتقالی فدراسیون فوتبال ایران با حضور اعضای 6 نفرش امروز دوشنبه در محل این فدراسیون برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، کیومرث هاشمی سخنگوی هیئت رئیسه درباره جزئیات این جلسه گفت دو فصل پیشنهادی کار گروه اساسنامه مطرح شد و حاضران نقطه نظرات خود را اعلام کردند. در پی تعلیق فوتبال ایران از سوی فدراسیون بین‌المللی این رشته، این کمیته 6 نفره مأمور تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال این کشور منطبق با قوانین فیفا و همچنین بر پایه مجمع عمومی برای انتخاب رئیس جدید فدراسیون فوتبال ایران شدند. تیم ملی شمشیربازی ایتالیا با غلبه بر تیم رومانی قهرمان مسابقات جایزه بزرگ رشته صبر مردان در جزیره کیش شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، شمشیربازان ایتالیایی در فینال این رشته با نتیجه 45-39 تیم رومانی را مغلوب کردند. تیم آلمان نیز در دیدار رده‌بندی بلاروس را شکست داد و سوم شد. تیم شمشیربازی صبر ایران در این مسابقات در بین 14 تیم شرکت کننده مقام آخر را به دست آورد. فدراسیون فوتبال ایران روز دوشنبه ابراهیم صادقی، بازیکن تیم سایپای تهران، را به عنوان بهترین بازیکن اخلاق در نیم فصل مسابقات لیگ برتر این کشور معرفی کرد. به گزارش سایت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، با بررسی‌های به عمل آمده، ابراهیم صادقی به دلیل دریافت فقط یک کارت زرد در 15 بازی نیم فصل اول و اینکه وی کاپیتان تیم سایپا بوده و این تیم به مقام قهرمانی در نیم فصل رسیده، وی به عنوان برترین بازیکن اخلاق معرفی شد. تیم ملی فوتبال چین، یکی از حریفان تیم ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2007، در یک دیدار دوستانه در آلمان در برابر تیم باشگاهی آرمینیا بیلفلد به نتیجه مساوی 1-1 رسید. تیم ملی چین روز سه‌شنبه فردا در یک بازی تدارکاتی دیگر در مقابل تیم بورسیا دورتموند به میدان خواهد رفت. و در ورزش تنیس، اولین تورنمنت معتبر تنیس جهان در سال 2007 از بامداد امروز در ملبورن استرالیا آغاز شد. در دور اول این بازی‌ها طی چند مسابقه مهم، روژه فدرر از سوئیس و مدافع عنوان قهرمانی در سه ست پی در پی بیورن فاو از آلمان را شکست داد. مارکوس بغدادیس، فینالیست سال پیش از قبرس، 3-1 راینر شوتلر، دیگر تنیسور آلمانی را مغلوب کرد و مردی فیش از آمریکا در یک بازی 2 ساعت و 53 دقیقه‌ای با نتیجه 3-1 ایوان لیوبیچیچ از کرواسی را شکست داد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در فرصت باقی مانده مروری داریم بر عناوین مهم خبری جهان. دولت عراق فیلم اعدام دو دستیار صدام حسین را به خبرنگاران نشان داد. وزیر دفاع آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد که دخالت در عراق را متوقف کند. و اولین واحدهای تازه نفس آمریکایی وارد عراق شدند. با سپاس از همراهیتون در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، مریم منظوری هستم و همراه همکارانم شب خوشی را برایتان آرزو داریم.